بعدی ما خیابان فرصت نام داره که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه.
استفاده از ربات ها برای
اندازه‌گیری با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرمای زمین
با کمک توانمندی داخلی
این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزارم که از همین الان با ما همراهید. جایی هستید، امیدوارم تندرست باشید و سلامت و سپاسگزار و ممنونم که امشب در این برنامه خیابان فرصت ما رو همراهی میکنید. بن با ما همراه باشید تا لحظه های دیگر. موضوع برنامه و همینطور میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند رو به شما خواهم گفت. کرونا، شرکت‌های دانش‌بنیان و شیوه مقابله با کرونا، موضوعی که امشب به اون خواهیم پرداخت و با حضور میهمانان ارجمندمون در موردش مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.
العلم سلطان دل قدرت و من وجده او صاله و من لم یجده سیله علیه. علم را اگر داشتی میتوانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دوچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دوچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده های فکری دیگران رو، البته نه فراورده های دست اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائقه ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده رو و دائنی دانستن اینها، باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، رو اینا سوال بگذارن، این جزمیت ها و دوگم ها رو بشکنن، راه های تازهی پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
خب صبح شب شما بخیر باشه. مهمانان ارجمند من حسین شریفی در برنامه امشب در استودیو هستند و بحث رو با دوستان آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر حسین وطنپور، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت و معاونت فناوری وزارت بهداشت، سلام می‌کنم به شما آقای دکتر، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم جناب مهندس افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزار، ممنونم. آقای دکتر بهروز حاجیان تهرانی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های آزمایشگاهی و عضو هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، به شما هم سلام و شب بخیر میگم قربان.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. و جناب آقای محمد رضا کمپانی، مدیر عامل شرکت الکترونیک برتر و نایب رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما. خیلی خوش آمد میگم بهتون و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید به استودیو آمدید. آقای دکتر وطنپور، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. من فقط یه خواهشی دارم، ما خیلی در واقع روی ترتیب پیش نمیریم، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید لطفاً ورود بکنید و منتظر نمانید. آقای دکتر وطنپور، به هر حال اتفاقی که در سال 2020 برای جهان افتاد یه جورایی کل دنیا رو شبیه به هم دیگه کرد و اون سردرگمی، اون خدمت شما عرض بکنم ندانستنها توی همه جای دنیا وجود داره و نشون داده که کووید 19 با کسی هم تعارف نداره، دونالد ترامپ سرش نمیشه و دیگران. توی این حوزه خب هرچه به جلوتر اومدیم و شرایط رو پشت سر گذاشتیم، حداقل دانش ما، آگاهی ما نسبت به ماجرا بیشتر شد، نه اونقدری که بخواد مشکل رو برطرف بکنه، ولی راهکارهای حالا کوتاه مدت یا حتی یه وقتی میان مدت شناسایی شد. شرکت های دانش بنیان توی این 8 ماه گذشته چه کردند؟
من مجددا سلام عرض کنم خدمت شما و تشکر باز بکنم از رادیو گفتگو که این فرصت رو در اختیار همکاران من گذاشت که راجع به یک بحث مهم در حوزه دانش بنیان به گفتگو بنشینیم و امیدواریم که انشاءالله سیما هم از این کار تقلید بکنه و این فرصت رو در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان که در واقع محور اقتصاد کشور هستن در آینده بیشتر بتونن در واقع به بحث و مباحثه بپردازن، چالشاشون رو مطرح بکنن. واقعش همون جوری که فرمودید، وقتی که کرونا ما متوجه شدیم که در واقع داره شروع پیدا میکنه و بسیار ناشناخته در واقع تعداد زیادی از شهروندان و هموطنان ما رو گرفتار کردش، خب ما بایستی که سریعا مقابله می کردیم در شرایط تحریمی، در شرایطی که انتقال ارز و مشکلات ارزی بر کشور هم حاکم بود، به همین خاطر بایستی که مجهز می شدیم که خودمون مشکل خودمون رو حل بکنیم. اعتماد به جوانای مملکت، اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتماد به استارتاپ‌ها که شاید حدود 1 دهه است که در کشور ما به زیرساخت‌های اینا توجه فوق‌العاده‌ای شده. اونا در واقع تونستن یک مشکل در واقع ما رو تو این حوزه حل بکنن. با تشکیل کمیته‌های ما در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری در واقع جلسات متعددی رو برگزار کردیم. چی داریم چه نداریم در واقع اینا همه رو لیست کردیم که در حوزه پیشگیری اقلام متعددی رو در واقع کم داشتیم یا ظرفیت تولیدمون پایین بود، لازم بود که به اونها توجه بیشتری بشه، حمایت رو کنیم. در حوزه تشخیص خیلی چیزا هم نداشتیم، از جمله تولید چیزهای در واقع مولکولی تشخیص این بیماری برامون خیلی سخت. در دارو هم که کلن چیزی نداشتیم و در واقع برامون خیلی جدید بود. به همین خاطر با هماهنگی که با صندوق نوآوری و شکوفایی داشتیم، با هماهنگی معاونت علمی، در واقع تونستیم حمایت‌های خیلی خوبی رو در مورد شرکت‌هایی که تولید کننده هر کدوم از این اقلام بودن به کار بگیریم و خوشبختانه در یه مدت بسیار کوتاه که حدود 3 هفته خود ما تخمین میزنیم تونستیم در واقع نیازهای کشور رو برطرف بکنیم. ما امروز در حوزه پیشگیری، در حوزه تشخیص در واقع هیچ وابستگی رو به خارج نداریم، میتونیم در واقع محصولات مورد نیاز خودمون رو تهیه بکنیم. در حوزه دارو پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. ما الان 3-4 قلم دارویی که در دنیا برای درمان این بیماری مطرحه اینا رو توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل داریم تولید می‌کنیم. حتی مواد اولیه‌ش رو دانششو توسعه دادن و شرکت‌ها آمادگی در واقع ورود به ساخت مواد اولیه هستن. در حوزه واکسن تلاش‌های خیلی خوبی انجام گرفته که در مجموع می‌خوام بگم که این اتفاق به دست جمعی از شرکت ها و پژوهشگران دانشگاهی و واقعش اینه که امروز که ما در خدمت شما هستیم به جرئت میخوام بگم که نگرش دانشگاه ها کاملا تغییر پیدا کرده و کمتر عضو هیئت علمی یا دانشجوی فارغ التحصیل ما داشتیم که نیاد و در واقع از ما درخواست نکنه که من چه کمک میتونم بکنم. این تغییر نگرش در دانشگاه ها یکی از رمزهای موفقیت ما در حوزه توسعه فناوری سلامت بوده که بهش افتخار میکنم.
خیلی متشکرم و این افتخاری که شما میگین به ذهن من خیلی راحت به دست نمیاد، کلی تلاش شده بابتش. اما آقای مهندس کلاهی بگذارید که بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم و از این منظر نگاه بکنم که حالا ما داریم در واقع از اتفاقهای خوبی که افتاده میگیم، منتها توی حوزه کسب و کارهای دانش بنیان متاسفانه ما با مشکلات عدیده ای مواجهیم. همین هفته گذشته ما داشتیم بحثی رو پیش می بردیم که شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، اینها ابتدای کار وقتی میخوان یک حرکتی رو شروع بکنن، یک راه حلی ارائه بدن، یک محصولی رو تولید بکنن، با یک مشکل خیلی بزرگ مواجهن و اون هم حوزه قانونه. توی حوزه سلامت و موضوع سلامت هم به نظر میرسه که ما از این دست اتفاقها کم نداشته باشیم. یعنی توی هفته های پیش، برنامه های گذشته که ما میزبان برخی از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، شرکت های دارویی بودیم در همین برنامه، از قانون و قانونگذاری توی این حوزه گله های بسیار فراوانی شنیدیم.
عرض به خدمتون که من اینطوری تکمیل کنم فرمایش شما رو، مشکلات شرکت ها در فضای کسب و کاره به طور کلی، یعنی فقط قانون نیست، صراحتا بیشتر مقررات هست، به معنی اینکه آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و الحاقیه ها و تصمیماتی که گرفته میشه در بدنه دولت هستش که خیلی تاثیرگذار هست متاسفانه روی کسب و کار شرکت های دانش بنیان. خود قانون در این مورد، قانون شرکت دانش بنیان، به نظر من قانون خوبی هست و الان هم یه طرحی هست، یه طرح تکمیلی هست، طرح جهش تولید دانش بنیان در مجلس مطرح هست، تو کمیسیون ها دارن روش کار میکنن که اون هم میتونه یک تکمیلی باشه به این قانون خوب. حسنش هم این هستش که به فاصله کمی در واقع به فکر افتادن که قانون رو تکمیل کنن یا اصلاح کنن. اینم خیلی کم اتفاق میفته تو کشور ما که مثلا بعد 10-15 سال بیان یه قانون اصلاح کنن. این خودش اتفاق خوبیه. ما الان قانون تجارت اون مال این سال پیشه. فکر میکنم ما مشکل قانونی خیلی نداریم، بیشتر مشکل ما در مقررات هست، مقررات دست و پاگیر، تصمیم گیری های خلق و سایه، مشارکت ندادن تشکل ها و کسب در واقع کسب و کارها در تصمیم گیری ها. اینها هستش که شرکت ها رو آزار میده. خیلی صحبت شده، بیمه، مالیات، به هر حال همین مسائلی که فضای کسب و کار هست به طور کلی. یک کسب و کار اگر بخواد موفق بشه یک سری مؤلفه ها نیاز داره. یکی از اونها یه محیط کسب و کار مناسب هست که متاسفانه ما در ایران رتبمون رتبه خوبی نیست، فضای خوبی رو نداریم. در این شرایط تحریمی که ارتباطمون با خارج از کشور هم به هر حال خوب خوبی برقرار نمیشه، مضاعف شده این مشکلات. و خب دسترسی به سرمایه‌مون هم به خصوص سرمایه گذاری خارجی که در این حوزه به شدت مورد نیاز هست کم شده. بازار مناسبی نداریم چون بازار صادراتی هم به هر حال مشکل شده. بازار داخل هم بازار خیلی رقابتی نیست. اینها مشکلات زیادی که هست که حالا میشه به تفصیل راجبش صحبت کرد و در جزئیاتش وارد شد.
چرا رقابتی نیست؟
بازار ایران به طور کلی بازار رقابتی نیست به خاطر اینکه بخش خصوصی ما بخش خصوصی قوی نیست. بازار در اختیار سازمان هاست، نهاد هاست، شرکت های وابسته، شرکت های خصولتی، شرکت هایی که به هر سازمانی وابسته هستن، معمولا سازمان ها، وزارت خونه ها، نهاد های نظامی، انتظامی، همه اینها شرکت های وابسته دارن، هولدینگ دارن، شرکت های خیلی بزرگی دارن که این باعث میشه که شرکت‌های خصوصی واقعی فضای رقابتی مناسبی رو نداشته باشن.
یعنی همچنان ما یک مشکل بزرگی داریم توی این عرصه به اسم دولت.
بزرگترین مشکل ما در حوزه کسب و کار به نظر من به خصوص شرکت دانش بنیان بازار هست. من دولت اسمش رو نمیذارم، من اسمش رو میذارم حاکمیت، چون فقط دولت نیست.
خیلی متشکرم. و این نکته‌ایه که به راحتی نمیتونیم از کنارش بگذریم. دیدگاه شما در واقع فکر میکنم آقای کمپانی الان میتونن به ما کمک بکنن توی این مسیر و از تجربه های خودشون بگن توی این موضوع.
خب بس دانش بنیان هستش. در حقیقت یک واژه جدیدی بود که حدود 10 سال پیش آمد توی فضای کسب و کار ما و خب ما به عنوان یک شرکت و خب در حقیقت تشکلی که تو این حوزه فعالیت میکنه چه در بحث سلامتش و چه در رابطه با دیگر مسائلش، ما شرکت های دانش بنیان مشکل اساسیمون این هستش که خود قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان اجرا نمیشه برای ما. اینها آمدن قانونی رو نوشتن و در اون برای شرکت ها مزایایی رو در نظر گرفتن، بعد به مرور که میان نگاه میکنن و شرکت ها تعدادشون زیاد میشه به 5-6 هزار تا میرسه، کم کم دارن عقب میشینن در رابطه با اون قول هایی که توی این قانون به ما داده شده. یکی از اونها که
بری واضح تر میگین؟
بله من مثلا ببینید، یکی از اتفاقاتی که همین اخیراً افتاده، خب درآمد دولت کم شده دیگه. شما میدونید که بحث درآمدهای دولت از کجا هستش و امسال به هر حال درآمدها کم شده. یکی از بخشایی که درآمدزایی داشته برای دولت مالیات بوده، حالا مالیات عمل کرد شرکت‌های دانش بنیان که معافیت کامل داشتن، اون دسته از کالاهایی که دانش بنیان بودن کاملا از پرداخت مالیات معاف بودن. متاسفانه ما بعد از 6 ماه که از سال 99 میگذره متوجه میشیم که دیگه حمایت‌های مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان به ترتیبی که در سالیان و سنوات گذشته انجام می‌شده به هیچ عنوان نخواهد بود و در قالب برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اعطا خواهد شد که حالا اونم توضیحات خودش رو داره. اگه وقت برنامه اجازه بده من قطعا وارد
همین الان وارد بشیم.
بله. ببینید این طرح میگه اگر شما کالایی که دارید دوش کار میکنید تو این شرایط رو میتونید داشته باشید، میتونید معافیت بگیرید تو اون کالا، یک خلاقیت و ایده های نوآورانه در آنها محرز باشد، دو پروژه هایی باشند که دارای عدم قطعیت قابل توجه باشند و شرکت ریسک قابل توجهی در انجام آن متحمل شود، سه پروژه جدید باشد و برای اولین بار در ایران در حال انجام باشد، نقش نیروی انسانی فناور و خلاق در آن مهم و جدی باشد و صرفاً متکی بر تجهیزات نباشد، پنج پروژه باید منجر به یک محصول دانش بنیان سطح 1 یا 2 بشود. خب
این یعنی چی؟ یعنی اینکه کاملا شرکت های این یه چیز نسبی هستش، یعنی یک کارشناس میتواند هر کدوم اینها رو در حقیقت تایید بکنه یا نقض بکنه. خب اینجا مشکل اساسی ما شروع میشه و حتی شرکت هایی که داره این خصوصیات هم باشن ممکن هستش که مشمول معافیت مالیاتی نشوند. حالا ما آمدیم 6 ماه از سال گذشته، فروشی که در این 6 ماه کالاهای کرونایی خودمون رو انجام دادیم که طی تحقیق و توسعه بسیار فشرده و خرج مبالغ بسیار زیاد در بخش آرندیمون تونستیم اونها رو کسب بکنیم، حالا میایم میبینیم که در قیمت تمام شده که ما در نظر گرفتیم منهای آرندی که همیشه اینطور بوده به خاطر اینکه بتونیم با برندهای خارجی که عمدتاً هم اروپایی و امریکایی هست بتونیم رقابت بکنیم، حالا مالیاتی هم که نباید میدادیم و روی تمام شده اون حساب نکنیم الان مالیات هم باید بدیم. مگر یک شرکت در زمان کرونا چقدر برای خودش سود متصور شده که حالا بیاد مالیات رو هم پرداخت بکنه و در اونجا محاسبه نکرده باشه؟ 2، شرایط کنونی کشور به گونه ای هستش که اگر کالایی رو من تحویل بدم به همون تعداد سود هم در نظر نگیریم بنده نمیتوانم این کالا رو جایگزین بکنم. این یعنی از بین رفتن سرمایه و نه تنها سودی عاید من نشده به عنوان شرکت دانش بنیان که در رابطه با تموم شده و قیمت فروشم فوق العاده نسبت به وارداتی نازل‌تر هستش، اینجا باید این ضرر رو هم بپذیری. ببینید یه شرکتی که دانش بنیان هست یک سری هزینه ها که داره که متاسفانه این رو نمیبینن. من تعدادی از اونها رو خدمتتون نام میبرم: هزینه های پرسنل تحقیقات با مدرک کارشناسی و بالاتر، هزینه های خرید تجهیزات آزمایشگاهی.
این مقداری آرومتر ورق بزنید ممنون میشم شنونده همون.
چشم. هزینه های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه های آزمون های تست استاندارد در آزمایشگاه ها، هزینه های عقص گواهی استاندارد مدیریت کیفیت و سی ای مارک، هزینه های مشاوره های تخصصی علمی و فنی و مدیریتی، هزینه های خرید نمونه های دستگاه های خارجی موجود در بازار به جهت ایده گرفتن در طراحی و مهندسی معکوس، هزینه های خرید مقالات و دیتابیس ها و کتب و مجلات علمی، هزینه های ثبت پتنت و اختراع داخلی و خارجی، هزینه های آموزش کارکنان، هزینه ساخت نمونه های محصولات و قالب سازی، هزینه های انجام صحه گذاری آزمایشگاهی و کلینیکی، هزینه های عضویت در مجامع علمی ملی و بین المللی، هزینه های شرکت در کنفرانس های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، هزینه های بورسیه های دانشگاهی، هزینه های خرید یا ماشینالات تخصصی که جهت طراحی استفاده می شود و الی آخر. ببینید در یک شرکت دانش بنیان اگر اینها نباشد اون شرکت نمیتونه به محصولی برسه که ارزش افسوده که ما نخواستیم بتونه قطعا نصف قیمت خارجی باشه. چون یکی از مسائلی که ما در شرکت‌های دانش‌بنیان باهاش مواجه هستیم که برندهای خارجی اونها رو به هیچ عنوان نادیده نمی‌گیرن، هزینه آرندی هستش. ما اگر در یک شرکت هزینه‌ها رو بخوایم بیایم نگاه بکنیم، مواد اولیه‌ای که داریم می‌خریم، هزینه سربار پرسنلی، هزینه‌های دیگه‌ای که معرف حضورتون هستش، هزینه‌های بازاریابی هست و هزینه آرندیه. این 4 تا میان و قیمت تمام شده ای منو تشکیل میدن، بعد یه مارجین سود مناسبی رو من میام اینجا میگیرم. در ایران من به ضرس قاطع با 40 سال فعالیتی که دارم تو این بخش میکنم و حدود 30 سال هستش که تولید دارم میکنم تجهیزات پزشکی، به هیچ عنوان ما آرندی رو نمیبینیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر من بخوام آرندی رو ببینم سوددهی دیگه پروژه برای من نداره. یعنی من میام پروژه ایو که هزینه کردم آرندیشو میرم هر سال هزینه میکنم جزء هزینه ها و به هیچ عنوان اینو نمیام در نهایت در تمام شدم سرشکن بکنم. من خدمتتون عرض کنم که بحث آرندی که شرکت‌های دانشخوریان بر اساس اون به طور کل زاده شدن یه بحث بسیار مهم هست که من با ندادن مالیات بخشی از اون رو میتونم به دست بیارم. با ندادن مالیات من میتونم یه سری طرح‌های توسعه‌ای رو برم انجام بدم. شرکت‌های دانش‌بنیان شما اغلبا دیدید، من تو حوزه سلامت دارم لمس می‌کنم اون رو، چون 50 تاشون کنار من هستن هر روز. یک محصولی که تموم می‌کنن، قبل از اینکه تموم بشه استارت محصول قبلی رو بعدی رو زدن. اینا پولش از کجا باید بیاد؟ با سودی که ما از فروش کالای فعلی دانش‌بنیان رو می‌بریم، به هیچ عنوان نمیتونیم اون هزینه های توسعه‌ای رو جوابگو باشیم، مگر بریم یک سری منابع سی بی سی یا همون حمایت های مالی سرمایه گذارها پیدا بکنیم. بنابراین من موقعی که میگم که قانون رعایت نمیشه، قانون حمایت، قانون بسیار خوبیه که همطور که همکارم جناب کلایی فرمودن بسیار عالیه، ولی به طور کامل انجام نمیشه. این بخش مالیات. ما بریم بخش گمرک رو نگاه بکنیم. حالا
بگذارید برمیگردیم.
بله خواهش می‌کنم.
آقای دکتر راجان،
به حضور شما که عرض شد، ببینید شاید همه این موضوعات برمیگرده به این که اساساً تو کشور ما ساختار تولید و نگاه به تولید شکل نگرفته. همیشه پول نفت وارد کشور شده، به راحتی باش واردات انجام شده. بعد توی دنیا با سرعت مدلای کسب و کار تغییر کردن، حالا ساختارای در واقع استارتاپی و های تک به وجود اومدن که ما اسمش گذاشتیم دانش بنیان. ما هم توسط یک گروهایی مثل حالا برجهت معاونت علمی فناوری حمایت شده و این زیر ساختا به وجود اومده، ولی توی دنیای توسعه یافته یه موضوعی که خیلی روشن و مشخصه اینه که سازمان‌های نظارتی ریگولاتوری به صورت خیلی عجایل و با شتاب در کنار توسعه این نظام در واقع کسب و کار رشد میکنن و همزمان با رشد اون در واقع ساختارها اینا هم خودشونو در واقع یه جوری وفق میدن که بتونن هم حمایت بکنن و هم در واقع دولت‌ها سر جای خودشون بمونن. بنابراین ممکنه که اصلا تو کشورهای توسعه یافته بحث مالیات مطرح نباشه، چرا که اونجا بحثای دیگه‌ای هم مطرح نیستش که تو ایران مطرحه. مثلا اینجا ما توی کشورمون بحث قیمت‌گذاری داریم تو روی خیلی از محصولات. در دنیای تجارت آزاد قیمت گذاری نداریم ما، که وقتی قیمت گذاری نداری اونجا تکنولوژی میتونه ارزش آورده بسیار بالایی خلق بکنه و این ارزش افزوده بالایی خلق بکنه، ارزش افزوده بتونه در رشد واحدهای آرندی کمک بکنه. توی اینجا ما هنوز
کمپانی که میگن اصلا ارزش افزوده که هیچی، بذاریمش کنار، انقدری که ما بتونیم حیات داشته باشیم.
بله دقیقاً.
اینی که بتونیم
اینجا اومدن چون در واقع اون ساختارا وجود نداره، اومدن یه در واقع مدلای حمایتی در نظر گرفتن. مثلا شرکت دانش‌بنیان رو از پرداخت مالیات معاف کردن. خب ولی حالا وقتی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان زیاد شده، می‌بینن که خب می‌تونه رقم بزرگی باشه و دولت هم درآمدش کم شده، بنابراین ترجیح بر اینه که اون قانون حمایتی برداشته بشه. جالبه به شما بگم که مثلا یه نگاهی بنازیم مثلا به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و حالا استارتاپ‌ها در کشور ما، میزان موفقیت شاید می‌تونم بگم حد اقل یک دهم میزان موفقیت این شرکت‌ها در خارج از در کشور توسعه یافته است. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه ساختارهای حمایتی بسیار معدود و محدودن و انقدر توی در واقع نظام حاکمیتی ما جزیره های مختلفی وجود دارن که یه جزیره ای که میخواد حمایت کنه بقیه جزیره ها ساز خودشونو میزنن، حمایت اتفاق نمیفته. در نهایت میبینیم بعد از چند سال یه تعداد اندکی شرکت موفق شدن، بقیه از بین رفتن. توی کشور توسعه یافته اونایی که شکستن میخورن، تجربهشونو برمیدارن میرن تو شرکت های دیگه که دارن رشد میکنن. یه دفعه یه شرکت گردن کلفتی به نام گوگل به وجود میاد که کلی اونایی که قبلا شکست خوردن دارن تو گوگل کار میکنن، ایده هاشونو پرورش میدن. تو کشور ما اونی که شکست میخوره دیگه اصلا جایی برای در واقع جبران اون اتفاق براش به وجود نمیاد. شکست اونجا به عنوان یک بعضی وقتا مزیت هم تلقی میشه.